در این رشته داشتید، مقالات تحقیقی که احتمالاً در این زمینه حتما نوشتید و حالا چاپ شده، حالا نمیدونم در زمینه آیا کتابی هم چاپ کردید یا خیر.
خب من در درجه اول میخوام اینجا تشکر کنم از یکی از اساتیدم تو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. من سال 1383 به عنوان رزیدنت مغز و اعصاب وارد دانشگاه شهید بهشتی شدم، بعد از 10 سال که هیچ رزیدنت خانومی وجود نداشت و همه آقا بودن. بله. و اینکه جالب بود که هی به من همکارا میگفتن که اصلا خانوم که مغز و اعصاب نمیره، تو برو انصراف بده و برو رشته زنان و زایمان. بله. و من تو ذهنم گفتم که یه کاری میکنم که همه تون تعظیم کنید به من به عنوان یک خانوم. سال یک رزیدنتی که تموم شد، سال دو بیمارستانمون عوض شد، وارد بیمارستان لقمان شدیم و این تنش خیلی شدید شد، خیلی، در شرایطی که دیگه خانواده من حتی صحبت کردن که آره بیا انصراف بده و اینقدر تنش اصلا نباید به آدم وارد بشه. یکی از اساتید به اسم آقای دکتر پاکدامن که الان مدیر گروه مغز و اعصاب کشور هستن، ایشون اون موقع مدیر گروه ما بودن و من واقعا ازشون میخوام تشکر کنم به خاطر حمایتایی که منو کردن، به خاطر اینکه حتی شبیه سازی کردن که گفتن تو همسن دختر منی و اسم کوچیکت هم مثل اسم دختر منه، من دختر دوم اینجا پیدا کردم. و محبتهای ایشون و حمایت همیشگی ایشون خیلی نقش مهمی داشت در اینکه من تو اون دانشگاه ادامه تحصیل بدم، که اینکه من سال 1387 رتبه برد سراسری کشوری رو بگیرم و بعد هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بشم. همینجا میخوام واقعا ازشون تشکر کنم به عنوان نه تنها یک استاد، حتی احساس میکنم خیلی وقتا به خودشون هم گفتم احساس میکنم یه پدر دوم.
بله.
خب خدمتتونم گفتم که من دوره پزشکی عمومی در بخش مختلفی که میرفتم احساس کردم اون چیزی که خب خیلی دوست دارم ادامه بدم رشته نورولوژی یا تخصص مغز و اعصابه، ولی خب حس میکردم شاید به خاطر سنگینی این رشته من نتونم و اینکه فکر میکردم که شاید کشی کشب زیاد داشته باشه من نکشم این کار رو انجام بدم، ولی خب خوشبختانه حمایت خانواده، حمایت اساتید باعث شد که بتونم که این رشته رو تموم کنم.
بسیار خوب. خانم دکتر، یکی از مواردی که الان تو جامعه ما مطرح هست، حالا فشارهایی هست، فرض کنید در مورد ترافیک تهران حالا و یا شهرهای بزرگ، که آدم وقتی تو ترافیک میمونه، شخص خودم اصلا عرض میکنم، واقعا به این فشار میاد، روی مغز و اعصابم فشار میاره، عصبی میشم. اینو چی کار باید کرد؟ اصلا به نظر شما در رابطه با ترافیک چی کار باید کرد؟ چه آرامشی میتونه آدم پیدا بکنه وقتی که توی ترافیک گیر میکنه چند ساعت حتی؟
من خدمتون گفتم که 3 تا رشته نوروسرجری، نورولوژی و اعصاب و روان با از همکاران سایکیاتریست یا متخصص اعصاب و روان سوال کنین، ولی خب من خودم همیشه شخصم به عنوان یک انسان فکر میکنم که ما اومدیم تو دنیا یه سری چالش ها یا چالش هایی رو تجربه کنیم، همیشه اینطور نیست که زندگی بر وفق مراد ما پیش بره، حتما یه سری استرس ها یه سری تنش ها به ما وارد میشه و اینکه فردی موفقه که در این شرایط استرس بتونه خوب مدیریت کنه، هی نکات منفی رو آدم نباید ببینه. به نظر من به هر حال اجتناب ناپذیر آدم ترافیک رو تجربه میکنه، هر جای دنیا که باشین ممکنه که یه موقعی شما 1 ساعت 2 ساعت تو ترافیک گیر کنید. بله. و اینکه بخواد این مسئله رو اعصاب و روح آدم اثر بذاره، به نظر میاد که ناتوانی در مدیریت درون آدمه، باید آدم سعی کنه با خودش کنار بیاد، به عبارتی باید با صلح در اطرافش.
توصیه‌تون بسیار توصیه به جایی بود، خیلی هم ممنون از محبتی که دارید و توصیه فرمودید. از این که شما الان در این موقعیت قرار دارید خودتون راضی هستید؟
بله 100% راضی هستم. من احساس میکنم که شاید حمایت خانواده، شاید دیدی که خداوند به من داده باعث شده بود که من از دوران دبیرستان حداقل دلم بخواد که تو این موقعیت باشم.
بله.
و همیشه سعی کردم که تمام تلاشم تو این زمینه متمرکز باشه. گاهی با خودم فکر میکنم که خدا چقدر آدمو دوست داره که
بله.
در موقعیتی منو قرار داده که بتونم وسیله‌ای باشم برای کمک به مردم. و واقعا وقتی که آدم اون دل یه نفر شاد میکنه، بیمار میاد برمیگرده بهتون میگه که زندگیمو متحول کردی، دو ساله که مثلا بچم تشنج نکرده، منو از نمیدونم به آرامش رسوندی، هیچ چیزی، هیچ پولی، هیچ ثروتی معادل این نیست. و این حس حداقل برای من حسیه که آدم احساس میکنه که نهایت رضایت از زندگی رو در من ایجاد میکنه. خب مثلا من یه بیماری داشتم که همین چند وقت پیش به من پیام داده بود. یه خانومی بود که به دنبال شنیدن هر نوع اصوات موسیقی دچار تشنج میشد، بهش میگن میوزیکوژنیک اپیلپسی. و این خانم وضعیت مالی درستی هم نداشت و اینکه خب خیلی براش مهم بود که اگر قراره که هزینه بکنه به نتیجه برسه. و من خیلی باهاش صحبت کردم و این خانم بالاخره جراحی کرد. بعد از جراحی دیگه کاملا بدون تشنج شده. پیام هایی که برای من میدن، نه که فقط ایشون باشن، خیلی ها، که آره تو زندگی منو متحول کردی، انگار یه پنجره باز کردی که یه جور دیگه دنیا رو ببینم. خب این بهترین لذت آدم چی میخواد از دنیا؟ اینکه کجای دنیا باشی، اینی که خب مثلا وضعیت اقتصادی چطوره، آلودگی، ترافیک، اینا یک طرف، و اینکه یک حسی که احساس کنی دست خدا داره از آستین تو بیرون میاد و یه نفر نجات میده، خب حس خیلی رضایت بخش.
بسیار خب، چه توصیف زیبایی کردید و انشالله که همه پزشکان ما در همه زمینه همین احساس رو داشته باشن که وقتی که یک بیماری به هر حال به سلامت میرسه، اصلا دیگه مسئله مالی و اینها خیلی براشون مطرح نباشه و اون ارضای درونی براشون خیلی مهمتر باشه. خیلی متشکرم خانم دکتر اسداللهی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، متخصص مغز و اعصاب، فلوشیپ سر از آمریکا و بنیانگذار فلوشیپ سر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. در این برنامه گفتگوی شما رو شنیدیم، حرفای شما رو شنیدیم. ممنون از این که شرکت کردید.
خیلی ممنون از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم.
چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شورای جمهوری اسلامی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
ایام ولایت و سرپرستی مولای عاشقان و فرصت مغتنمی برای عرض ارادت و محبت دلدادگان به مولا علی علیه السلام با شرکت در پویش به عشق علی علیه السلام. شما عاشقان به مولا این فرصت رو دارید تا از عید سعید قربان تا عید سعید قدیر در پویش به عشق علی علیه السلام شرکت کنید و با نذر قربانی و یا پرداخت وجوهات نقدی خودتون و با مشارکت فعالتون در این امر معنوی حاضر بشید و عرض ارادت کنید به مولا علی علیه السلام. برای این امر میتونید با گرفتن کد دستوری ستاره 10 ستاره 8877 مربع و یا مراجعه به سایت کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه به نشانی امداد.ir حضوری فعال و پررنگ داشته باشید و نظورات خودتون رو به این امر خداپسندانه اختصاص بدید. و اما دوستان، اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و همچنین به آرشیو اون برنامه میتونید دسترسی داشته باشید. با رسیدن به ساعت 8:30 شما رو دعوت میکنم به شنیدن مستند 10:35 از بخش اول رادیو گفتگو.
10:35
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده سی و پنج.
دستگاهی که ملاحظه می‌فرمایید دستگاه انهای زباله بیمارستانی هست.
به نظر شما شیوه‌های بی‌خطر سازی زباله‌های بیمارستانی اتوکلاف در ایران تا چه میزان استاندارد است؟
منظور از مدیریت پسماندهای بیمارستانی یا بهداشتی درمانی، مجموعه مقررات منسجم و نظام یافته در مراحل تولید، تفکیک، ذخیره، بی‌خطرسازی، جمع‌آوری، حمل و نقل و دفع پسماند تولیدی است که مطابق با اصول بهداشت همگانی، حفاظت از منابع و محیط زیست می‌باشد. بی‌خطرسازی زباله‌های عفونی یا به تعبیری زباله‌های ویژه بیمارستانی به صحنه‌ای از چالش میان سازمان‌های متولی امر بهداشت و درمان و نظارت بر رعایت مسائل زیست محیطی تبدیل شده است که در این بین هر یک از سازمان‌ها استدعاها و بی‌خطرسازی این قبیل زباله‌ها دارد که البته در حال حاضر بین این دستگاه‌ها اتفاق نظر کلی به وجود آمده است. محسن فرهادی، معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت:
عمده مشکلی که الان در شرایط فعلی هست در واقع اونم در شهر تهران و برخی از کلان شهرها مربوط به تولید پسماند هست در مراکز خرد، یعنی مثل مطب‌ها، که خب اون هم برای حلش حتما باید یک سیستم مشترکی بین شهرداری، محیط زیست و وزارت بهداشت کار بکنه که انشالله این مشکل برطرف بشه. در خیلی از استانها، در واقع مثل استان سمنان، استان اصفهان، استان بوشهر، نمونه‌های خیلی موفقی انجام شده و این توافق سه‌جانبه‌ای که خدمتتون عرض کردم عملاً در حال پیاده سازی.
تأیید ضمنی کاربرد موفق دستگاه زباله‌سوز در سطح جهان از سوی سازمان حفاظت محیط زیست موجب گردید تا وزارت بهداشت مجدداً با تأکید بر ماده 7 قانون مدیریت پسماند تصمیم گیری در زمینه مدیریت پسماندهای پزشکی را در حدود اختیارات خود دانسته و برای تأمین هزینه های آن مطابق با ماده 35 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور تقاضای اعتباری بالغ بر 700 میلیارد ریال جهت تجهیز بیمارستان‌های دولتی کشور، 550 بیمارستان به دستگاه‌های اتوکلاف را بنماید. محسن فرهادی، معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت:
بی خطر کردن با روش‌های مختلفی انجام میشه، مثل روش اتوکلاف، مثل روش هیدروکلاف، ماکروویو و روش‌های مشابه. چیزی که به عنوان کلیدی مطرح است، در واقع به عنوان خط قرمز، دو تا موضوع اصلیه. یکی این که بی خطرسازی باید به شیوه غیر سوز انجام بشه دومیش این که این کار در محل بیمارستان باید انجام بشه.
الان جناب آقای دکتر پیام جوهرچی پشت خط تماس ما هستن.
پس از جمع‌آوری چند تا راه داره دنیا انجام داره میده. یکی سوزوندنه، در زباله سوزهای استاندارد باید سوزونده بشه.
الان تو کشور ما این کار انجام میشه؟
بله، چند تا زباله سوز داریم در کشور که بعضی پسماندهای دارویی و شیمیایی ما میره اونجا امها میشه، ولی اکثر شهرها چون بالاخره مسافت شاید دور باشه نسبت به زباله سوزها، امکاناتی نباشه در مناطق میره دفن میشه. این باید دفن بهداشتی بشه، ترانشه هایی باید ایجاد بشه، حتما آهک پاشی هر شب صورت بگیره. خیلی جاها داره این اتفاق میفته. حالا تخلفاتی هم که بعضی مواقع شده، سازمان محیط زیست و ادارات کل ما شکایاتی داشتن و دعوی حقوقی، پرونده حقوقی براشون باز شد.
بعد چقدر پیگیر هستید بابت این پرونده‌های حقوقی؟
ببینید، پرونده حقوق روال خودشو داره. وقتی ما شکایتی صورت میگیره از یه نهاد حقوقی، حتما دادگاه صالح میاد بررسیش میکنه، ما پیگیری میکنیم. حتی بعضی مواقع که رأی صادر میشه، تبرئه صادر میشه، مباحث بعدیش رو ادامه میدیم، اعتراضاتی صورت میگیره، نهایتا قاضی تصمیم گیرنده است. یعنی ما مدارک و شواهد و مستندات رو همه رو ارائه میدیم، قاضی صالح که ترجیح میده که حکم چی باشه. ناظر اولیه خود وزارت بهداشت، اینا مدافعان سلامتن، خودشون میدونن این پسماندها برگرده به چرخه زندگی مردم، کار خود وزارت بهداشت سنگین میشه. خوشبختانه عزیزان دغدغه‌شو دارن، هر بیمارستان یه مسئول بهداشتی داره که هر شب باید اینا رو چک کنه، خروجی ها رو، اینی که تفکیکی صورت بگیره بین پسماندهای عادی که وجود داره. مثلا تو آشپزخونه یه بیمارستان یه پسماندی وجود داره، نباید اختلاط بشه با اون پسماندهای عفونی بخشای دیگه. هر کی
یعنی اون مرکز بهداشت، کسی که مسئول مرکز بهداشت هست، باید تفکیک بکنه.
اون مسئول نظارته، چک‌لیست‌هایی داره، نظارت میکنه که عوامل و پرسنل این کارها رو انجام بده. اگه بیمارستان‌هایی رو شما مشاهده بفرمایید، تو این نایلکس‌های متفاوتی، رنگ‌های زرد و رنگ‌های مشکی دارن جداگون، هر کدوم نشون دهنده اینه که باید کجا بندازن پسماند عفونی تفکیک بشه و شهرداری هم بیاد تفکیک شده ببره.
خدمتتون عرض شود که الان اومدیم یکی از مراکز درمانی در سطح شهر و میخواییم در خصوص پسماندها صحبت بکنیم. وارد این مجتمع درمانی میشیم. آقا سلام، ارادتمندم.
سلام، وقتتون بخیر.
خوبید؟ خسته نباشید.
زنده باشید، متشکرم.
این پسماندهای بیمارستانی، خب که یکی از معضلات هستش، شما چه کار اینجا انجام میدید؟
خب ببینید، یه سطرهای مخصوصی وجود داره به اسم سیفتی باکس. ما اینا رو توی اون سیفتی باکس رو اوت میکنیم، به صورت جداگانه اوت میشه و فکر میکنم ضد عفونی میشه و اوت میشه. این
یعنی اینجا ضد عفونی میشه بعد اوت میشه؟
خیر، اینجا اوت میشه توی ظرفای دربسته به اسم سیفتی باکس. همکارم تشریف میارن، اینا رو برمیدارن میبرن و ضد عفونی میکنن و معدوم میکنن.
بچه های محیط زیست میان اینجا برمیدارن این پسماندها رو؟
از طرف بچه های آزمایشگاهی میان اینا رو برمیدارن. حالا صرفا به اسم محیط زیست، جایی که انتقال داده میشه، بله فکر میکنم محیط زیست هم نظارت داره.
بعد هر چند وقت یه بار این کار انجام میشه؟
ببینید، هر روز تقریبا توی این حال محلی که ما هستیم انجام میشه. بستگی داره که اون ظرف ها چه مقدار پر بشه در طول روز، ولی خب اینجایی که ما هستیم هر روز این کار انجام میشه.
و شما راضی هستید از بابت اینکه سریع ببرن و حالا این پسماندها سریعا انتقال پیدا بکنه؟
بله، خدا رو شکر از این بابت مشکلی نداریم. فکر میکنم پیگیری خوبی شده، خیلی عالی.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم.
سازمان حفاظت محیط زیست نیز در راستای عمل به این وظیفه، ضمن برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با دست‌اندرکاران زیرب و جمع‌آوری اطلاعات و ادله علمی، نهایتاً در تاریخ 21/9/85 طی نامه‌ای نظریه نهایی خود در زمینه استفاده از سیستم‌های نوین زباله‌سوزی به صورت مرکزی را به وزارت بهداشت اعلام نمود.
دغدغه ما قطعاً محیط زیست و حفظ سلامت جفتش با همه، یعنی هیچ کدومشون منفک از همدیگه نیستن. تا اونجایی ما پیش رفتیم، ضوابطی که برای پسماندهای پزشکی بود، بالاخره بعد از گذشت چندین سال می‌خواست یه بازنگری صورت ارتباط بگیره روش. ما امسال این کارو انجام دادیم، الان مرحله نهاییشو داریم تمام می‌کنیم که انشالله به شورای عالی محیط زیست بفرستیم و مصوب بشه. چند تا مورد اشکالاتی ما دیدیم در طی این روند 13 14 ساله که این روند بود ضوابط داشت اجرا می‌شد، اونها رو ما دغدغمون بود که تو یک بازنگری داریم انجامش میدیم و تموم شده بازنگریش در حال طی روند قانونی و تصویب بشه. این مورد اول. در بخش اجرا هم که فرمودید، ببینید ما اعتماد کامل داریم به بخش درمان و مدافعان سلامت ما هستن، حتی کسایی که تو بیمارستان ها دارن اینها رو نظارت میکنن درسته، ولی من عرض کردم مراکز مشکلی که ما داریم مراکز درمانی خورده، یعنی اون مطب هایی هستن که شاید نظارت پذیرشون یه خورده کمتر بشه. ما دعوت کردیم از سازمان نظام پزشکی که منوط کنه تعرفه ها و منوط کنه این تمدید مجوز هایی که به پزشک عزیز میده به مدیریت پسماندشون، امیدواریم اونها هم کمکمون کنن چون واقعا تعدادشون زیاده، کمک سایر ارگان ها دستگاه ها هم میخواد که محیط زیست ازشون کمک بگیره. ما به فکرش هستیم، دغدغه ما هست، ولی قطعا خودمون رو مستغنی از این نمیدونیم که کمکمون نکنن بقیه مراکز، همچنین شمایی که در بحث فرهنگ سازی داشتید.
سلامت باشید.
بی خطرسازی زباله های عفونی از آن جهت حائز اهمیت است که رهاسازی و دفن این قبیل زباله ها تهدید جدی برای سلامت مردم و جامعه محسوب می شود که اگر نخواهیم نسبت به آن حساس باشیم در آینده این نچندان دور عوارض ناگوار آن متوجه همگان خواهد بود. دکتر مهدی روحانی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید:
پسماندهای بیمارستانی باید به صورت دقیق و بهداشتی غیر فعال و سپس دفع بشن.
در این بین روش های متفاوتی برای بیخطرسازی زباله های عفونی مد نظر کارشناسان است که در استفاده از راهکارهای موجود در کشور با دیدگاه ها و اندیشه های مختلفی مواجه هستیم. برخی اتوکلاو را می پسندند و آن را برای بیخطرسازی زباله های عفونی کافی می دانند و برخی دیگر معتقدند که تمامی زباله های ویژه بیمارستانی با روش اتوکلاو بیخطرسازی نمی شود و لازم است که از دستگاه زباله سوز استفاده کردند. روح الله محمود خانی رئیس اداره پسماند سازمان شهرداری ها و دهیاری ها:
ما عنوان و تیتر و کلمه‌ای به نام بی خطرسازی نداریم، نه در اصطلاحات بین المللی، نه در راهنمای WHO، نه در شیوه نامه های داخلی و استانداردهایی که سازمان ملی استاندارد تصویب کرده. کلمه‌ای که در این خصوص باید استفاده بشه بحث تصفیه است که معادل کلمه تریتمنت و یا حذف یا کاهش بخشی از عامل بیماریزایی هست. بنابراین ما کلمه بی خطرسازی نداریم، همونطور که در بقیه موارد، در بقیه ویست ها مثل ویست واتر یا فاضلاب هم ما فاضلاب را تصفیه می کنیم و بنابراین فاضلاب را بی خطر نمی کنیم، یعنی اون فاضلابی که تصفیه شده قابلیت مصرف برای شرب نداره، فقط خطراتش برای محیط زیست و انسان کاهش پیدا کرده. در خصوص مواد زائد بیمارستانی هم دقیقاً به همین صورت است. بر اساس رفرنس هایی که وجود داره این خطر بیماری زایی به میزان 10 لوگ 6 کاهش پیدا میکنه و تصفیه میشه. بنابراین اینطوری نیستش که به راحتی ما اون این زباله‌ای که تصفیه شده رو ما بگیم بی خطره و وارد خطوط بازیافت کنیم، نیروی انسانی رو باهاش در تماس مستقیم قرار بدیم و بخوایم آلودگی ها رو منتشر کنیم. حالا از جمله اگه بخوایم این مواد زائد تو فرآیند تولید کمپوست استفاده کنیم و اون کمپوست رو در کشاورزی مصرف کنیم و با توجه به اثراتی که میتونه حالا روی خاک داشته باشه و یا حتی روی کشاورز و یا محصولات داشته باشه، این قضیه هیچ رفرنسی نداره و کاملا غیر قابل قبوله. بنابراین کلمه بی خطرسازی رو ما معادل تصفیه استفاده میکنیم، یعنی تصفیه مواد زائد.
محمد حسین بازگیر، کارشناس محیط زیست:
روش ها استفاده از حرارت هستش در اتوکلاف ها و هیدروکلاف ها. با استفاده از حرارت آب و بخار آب این اتفاق ممکنه بیفته و ارزم بود شما دستگاه هایی بر این اساس ساخته شده که از این حرارت برای از بین بردن عوامل بیماریزای موجود در پسماندهای پزشکی، بخش پسماندهای عفونی و پسماندهای تیز و برنده استفاده میکنه. یک روش دیگه استفاده از مواد شیمیایی هستش که با آغشته شدن این مواد شیمیایی میتونن عوامل بیماریزا رو از بین ببرن. از ما دستگاه‌هایی رو یا روش دیگری رو که استفاده میکنه از انرژی‌های تابشی مثل اشعه فرابنفش هم داریم. در بعضی جاها از این روش ها هم استفاده میشه. به هر حال هر کدام از این روش ها به هر حال تابعی هستش از نوع اون پسماندها، حجم پسماندهای یک مرکز، کارایی اون روش، شرایط اقلیمی و موارد مختلفی، شرایط اقتصادی، موارد مختلفی در انتخاب روش ها برای مراکز درمانی مؤثر هستش.
بررسی های انجام پذیرفته از سوی سازمان بهداشت جهانی مؤید آن است که روش سترونت سازی با بخار یا اتوکلاف تنها بر روی خاصیت عفونت‌زای این گونه پسماندها اثر داشته و سایر خواص پسماندهای ویژه و خطرناک در محدوده تأثیر این روش قرار نمی گیرند. بنابراین استفاده از روش سترونت سازی با بخار یا همان اتوکلاف باعث کاهش میزان خطرزایی پسماندهای بیمارستانی گردیده، ولی ماهیتاً میزان خطرزایی بالقوه ناشی از این گونه پسماندها را از بین نمی برد. تحقیقات نشان می دهد که سیستم های سترونت سازی با بخار یا اتوکلاف در عمل دارای محدودیت هایی هستند، به طوری که این تجهیزات در از بین بردن برخی از پسماندهای بیماران آلوده به ویروس‌های ایدز، هپاتیت و مبتلا به بیماری جنون گاوی بی اثر هستند. همچنین آسیب پذیری این سیستم در خصوص بیماری‌های ویروسی و باکتریایی نیز به اثبات رسیده است. فرزام پور اصغر، بازرس انجمن ارزیابی محیط زیست ایران:
دستگاه‌ها به خوبی کار نمی‌کنن و بعضن قطعاتش خیلی گرونه. همین باعث میشه خود متولیا به نفع از اجرای قانون به اصطلاح فرار بکنن، و این موضوعیه که به نظرم بیشتر باید مورد توجه میشه. بحث من تاکید میکنم بحث مسئولیت اجتماعی باید به عنوان یک اصل پذیرفته بشه. من به نظرم اصلا باید قانون خاصی برای رعایت این به اصطلاح اصل در نظام برنامه ریزی به صورت عام و خودم بیمارستان به صورت اخص و تولید کنندگان باید نهادینه بشه. بحث مسئولیت اجتماعی نهادهای به اصطلاح تولیدی خدماتی که خود به خود به اصطلاح این رعایت برخی از مفاد حفاظت از محیط زیست نهادینه بشه در این بیمارستان ها به ویژه، که خود به خود انگیزه هایی توشون ایجاد بشه که بسیاری از ضوابط و مقررات محیط رعایت بکنن.
روح الله محمود خانی، رئیس اداره پسماند سازمان شهرداری ها و دهیاری ها:
سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر روی این قضیه گزارشات رو تهیه کرده و اعلام کرده که در بسیار از بازدیدهایی که حتی خود ناظرین وزارت بهداشت از مرکز بیمارستانی انجام دادن، خب عملکرد این اتوکلاف ها از نظر بهره برداری مشکل داشته. مشکلاتی هم که وجود داره، خب اینا یک بس چون تجهیزات مکانیکی هستن برای خرد کردن زباله و همچنین بعد وارد کپسول های پرفشار بشن و در اونجا تحت فشار و دمای بالا بخوان کار کنن، هم استهلاک مکانیکی بالا داره، هم مصرف انرژی بالا داره، هم نیروی اپراتور کار کرده و تقریبا متخصص میخواد که به طور مداوم این دستگاه ها رو بهره برداری کنه. بنابراین این همه این موارد باعث شده که توی مرکز بیمارستانی ما معمولا مشکلات راهبری این سیستم ها بسیار بالا باشه. از طرف دیگه دوتا مشکل دیگه هست. یکی بحث هزینه هایی که این سیستم ها دارن. معمولا خب تو اکثر کشورها برای کاهش این هزینه ها معمولا سیستم های مرکزی استفاده میکنن و همه زباله ها رو در یک مرکزی که خاصی که یک نیروی متخصص باشه و تقریبا همه هزینه ها کاهش پیدا کنن، این زباله ها رو جمع میکنن و با یک سیستم مدیریت میکنن. ولی متاسفانه با توجه به اینکه بر اساس ضوابط وزارت بهداشت بر اساس ماده 46 ضوابط ابلاغی حمل و نقل این پسماندهای بیمارستانی و عفونی قبل از تصفیه ممنوع شده، بنابراین این پتانسیل سنترالایز کردن یا مرکزی کردن تصفیه زباله‌های بیمارستانی گرفته شده و این باعث می‌شده که هزینه‌ها به صورت چند برابری برای بیمارستان‌ها افزایش پیدا کنه.
تمامی این قضایا زمانی محکمه پس
اصلاحات ضوابطی و قانونی که وجود داره مانع از سرمایه‌گذاری و ورود بخش خصوصی به این بخش شده که فکر می‌کنم باید